الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللباء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. این مسائلی که بالاخره در این چند ایام دو سه ماه پیش آمده مسائل بسیار حساس و مهم نیست و راه درمانش حالا علاوه بر این که باید مسئولان امر انشاءالله درمان کنن بسیاری از نواقص و اینهایی که وجود داره، اما بر امت حزب الله و کسانی که در دل در گرو دین دارن باید در این زمان آشکار کنن این خواسته همگانی خودشون را که ما علی رغم این که مشکلات اقتصادی و امثال ذلک داریم اما دل در گرو دین داریم. و همونطور که امام حسن عسکری سلام الله علیه اصحاب نقد فرمود الفقر معنا خیر من الغنا مع اعدائنا، ما بسیاری از این مشکلاتی که داریم اینا هزینه هایی است که برای دینداری، برای استقلال، برای مستعمره استعمارگران نبودن و اینا داریم میپردازیم. البته بخشی از اینا هم به خاطر حالا یا ندادن کاری هاست یا کم کاری هاست و امثال اینا، نمیشه اینا رو انکار کرد، وجود داره. همین اخیراً که شما میبینید دارو کم شد، خب چرا دارو کم شد؟ اون مسئولی که حالا برکنارم شد از قبل درست حدس نزده بود، امکاناتش رو فراهم نکرده بود، چیزی نبود که این داروهای متعارفی که به خدمت جزء چیزای تحریم شده نیست. خب اینا بالاخره وجود داره متاسفانه. اما ما اگر در مقابل مثلا بی‌حجابی اگر بخوایم کوتاه بیایم، بعداً جلوی بی‌حجابی گرفتن خیلی مشکل میشه. این راه این که جلوی مسائل گرفته بشود این هست که واقعاً به خصوص خانم های محجبه و خانم هایی که مقتدای اونها صدیقه طاهر است، مقتدای اونها زینب کبراست، اینا باید اعلام کنن که ما حجاب بخوایم. این تجمعاتی که کم و بیش دیدم در بعضی جاها شده اینا خیلی مؤثر هست، مفید هست از دو جهت. یکی این که اولا اعلام میشه ملت خداجو هست، ملتی است که تابع ائمه هست، ملتی است که تابع صدیقه طاهره هست و حجاب و عفاف و اینها رو به هیچ وجه حاضر نیست که کنار بگذاره و کوتاه بیاد نسبت به این امور. بنابراین خود این اعلام که جهان و جهانیان و همه متوجه بشن، این خواسته عمومی ملت هست، چه خانم ها و چه آقایان. الا من شذ منهم، که همیشه در عالم خب یه افرادی بودن که دو این که با این اعلام ما در حقیقت یه پشتوانه‌ای برای تصمیمات و اعمالی که باید مسئولان بگیرن. چون اگر یک مطالبه عمومی شد، خواست عمومی شد، اونا پشتوانه پیدا میکنن و میتوانن بگن خب خواست ملت دیگه ما انجام بدیم. اما اگر جوری بشه که این خواست به منصه ظهور و بروز نینجامه، تو دلا باشه، خب اونا نمیتوانن. بعضی از مسئولان قوای ثلاثه خودشون به خدمتشون، به بعضی از عزیزانی که با اونها ملاقات داشتن، گفتن پشت ما رو گرم کنید که بتونیم یک کاری انجام بدیم. اگر پشت اونها گرم نشود و اونها یه مطالبه عمومی در کشور نباشد، خب محظوراتی دارن. پس بنابراین به واسطه حداقل دو امر، یکی این که ما باید اعلام کنیم به جهان و جهانیان و به همه بدخواهان و به همه کسانی که یا غافلن یا یک آراء معوجی دارن، همه هم کسانی که بالاخره اعتراض میکنن یا حرف میزنن یا همسان، همه اینا نیست که، اینطور نیستش که اینا در حقیقت خائن باشن، اینجوری نیست. اون بالاخره ممکنه در اثر یه شرایطی، یه خصوصیاتی، فهم‌ها مختلف باشه، خب با گفتگوها و اینا. ولی وقتی همه ببینن این یک درخواست اکثریت جامعه هست، خب بنابر بالاخره اگر دیندارم نباشن اما قائل باشن به اینکه دموکراسی باید حاکم باشه، خب اکثریت جامعه دارن اینو میگن دیگه. این از یه طرف، و از طرف دیگر خود مسئولین هم وقتی ببینن یک مطالبه عمومی از اونها هست، هم از اونها هست هم از خودشون مردم، بنابراین اونها هم پشتوانه پیدا میکنن و میتونن محکمتر و استوارتر و با عزم راسختر انشاءالله در میدان وارد بشن. این ایام شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها بسیار مغتنمه، برای خاطر اینکه در لواء عواطف نسبت به اون بزرگوار، این مسائلی هم که مورد عنایت اونها بوده و خواست اونها هست، و انشاءالله به منصه ظهور برسه. انشاءالله فردا هم از ساعت 10 در مدرسه فیضیه تجمعی است برای همین اعلام این مسائل، انشاءالله آقایون شرکت می فرمایند. خب از تقریب و سالس لتمسک به عموم ادلت الامضاء، تقریب سوم برای تمسک به ادله امضاء، تقریبی است که شاید بتوان گفت بنگانگذار این تقریب حضرت امام قدس سره هست، و این تقریب اختصاص داره به آیه تجارت، یعنی در اهل الله البیع نمیاد، در عفو بالعقود نمیاد، فقط در آیه تجارت حالا به بیان ایشون این تقریب جاری است. این تقریب دارای چند مقدمه است. مقدمه اولا این است که در آیه تجارت، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم، یه عقد مستثنا منه داریم، یه عقد مستثنا داریم. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این بالباطلی که اینجا ذکر شده، این عرفاً از این عقد مستثنا من فهمیده می شود که علت این که خدای متعال می فرماید، نهی می فرماید لا تأکلوا، همین باطل بودن. چون یه امر باطلیست، حق نیست، از این جهت داره نهی می فرماید. پس برداشت عرفی از این که فرموده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این است که منشأ و علت بر این که فرموده اموالتون رو بین خودتون به گردش در نیاورید، که تأکل در اینجا مقصود خوردن نیست، بلکه اینجا خوردن کنایه از به گردش در آوردن و نقل و انتقال دادنه. اموالتون رو بین خودتون نقل و انتقال ندید، به گردش در نیاورید، بالباطل، به یک راهی که باطل، ناصحیح، نارواست. و قهرن چرا این نهی رو میفرماید؟ برای خاطر اینکه باطله دیگه، چیز دیگه نمیخواد دیگه، علت دیگه نمیخواد، چون باطله، چون راه نادرستیه. این یه مقدم. مقدمه یه ثانیه این است که این بالباطلی که اینجا ذکر شده باطل عرفیه. وقتی داره مردم خطاب میکنه از راه باطل، یعنی همین باطلی که خودتون میفهمید میشناسید، نه یه باطل واقعی که تازه اول کلام اون کیه باید بریم سوال بکنیم. اینم مقدمه یه ثانیه. مقدمه یه ثالثه این است که به قرینه یه مقابله بین مستثنا من و مستثنا الا ان تکون تجارتا ان تراز، میفهمیم که علت این که خدا او رو استثنا کرده اینه که باطل نیست، حقه. و الا نمیشه باطل رو بگن با همه باطل ها دنبالش نری، این الا این یه دونه باطل. معقول نیست که از باطل استثنا بکنم میگن این اب نداره دنبالش بگن. پس به قرینه مقابله میفهمیم علت در مورد عقد مستثنا که الا ان تکون تجارتا ان تراز باشه اینه که این حق. پس تو عقد مستثنا من اگه نهی فرموده علتش اینه که باطل، تو عقد مستثنا الا ان تکون تجارتا ان تراز علت حکم چیه که گفته مگر اینکه تجارتی باشه که از روی رضایتتون پیدا شده باشه، علتش که حق. و همونجور که اون باطل باطل عرفیه، این حق هم حق چیه؟ حق عرفیه. خب پس بنابراین بعد وقتی علت شد باطل بودن در عقد مستثنا من و حق بودن در عقد مستثنا، نتیجه میگیریم از باب این که علت مؤمن و مخصص است که هرچه باطله خدای متعال میگه دنبالش نریم، هرچی هم حق عرفیه اون درسته به دنبالش بریم. پس ما از این آیه شریفه دو تا قانون استفاده میکنم. به حسب عقد مستثنا من میفهمیم هرچه باطل عرفیه، این در نظر شارع نهی داره و میگه دنبالش نریم. حالا چه از قبیل معاملات باشه، چه از قبیل ایقاعات باشه، چه یه چیز دیگه باشه، این باطل رو نبود. فلذا مثلا سرقت و قمار و امثال اینا که در عرف اینا باطل و عرفی هم هستن دیگه. خود این آیه دلالت میکنه برای این که قمار از راه قمار یا از راه به خدمت شما عرض شد که دزدی، غصب و امثال ذالک. از اون طرف هرچه حقه، چون تجارتا انترازو که فرموده اشکال نداره، از اون که حقه دیگه. علت که همینطور که معممه مخصص هم هست دیگه، مثلا گفتن مثال زدن دیگه، لا مثلا لا تأکل رمان لأنه حامض. اگه رفت کسی پلو پزشک بهش گفت آقا شما این بیماری که داری ترشی برات خوب، ترش برات خوب نی، لا تأکل رمان، گفت آقا انار ترش نخور، یا انار نخور، اینجوری بگید انار نخور به خاطر این که ترشه، خب چی ازش میفهمه؟ خب میفهمه که پس لیمو ترش هم اشکال، سرکه هم اشکال، این علت مؤمم میشه. از اون طرف میفهمه چون گفت انار نخور چون ترشه، پس معلوم میشه اون اناره انار شیرین مقصودش نیست، پس هم مخصصه، یعنی انار رو تخصیص میزنه به انار ترش نه انار شیرین. از اون طرف مؤمم چیزایی که اصلا انار نیست، مثل سرکه، مثل لیمو ترش، مثل چیزای دیگه که ترشه، اونا رو هم داخل میکنه، هم مؤمن میشه از اون طرف، از اون طرف مخصص میشه. حالا اینجا مرحوم امام میفرماید که و این تقریب میفرماید که شارع داره میگه حق علت این که من گفتم تجارتا ان ترازو استثناء کردم و نهی ندارم روش، علتش چیه؟ علت اینه که حق، اونم چه حقی؟ حق عرفی. پس بنابراین نتیجه میگیریم هرچی حق و عرفیه اشکال نداره. خب تا اینجا این بقیهش دیگه امام نفرمودن، ولی بعد از اینکه اگه ما اینو قبول کردیم میگیم آقا معامله با شخصیت اعتباری که عقلای عالم قبول دارن حق و عرفیه یا باطل و عرفیه؟ حق و عرفیه. اگر این قبول کردیم که آیه داره میگه هرچی حق و عرفیه اشکال نداره، خب الان این حق عرفیه دیگه. الان تشکیل بانک دادن و با اون معامله کردن و این آثاری که حالا بر بانک در عرف عقلایی مترتب میکنن، این حق عرفیه. وقتی حق عرفی شد، شعار فرمود اشکال نداره، کشف میشه، پس حق شهری هم هست دیگه، حق واقعی هم هست. پس برای این راه خیلی راه خوبیه، این مقدماتش رو بتونیم بپذیریم و جا بیفته، این خیلی کار رو حل میشه. خب اینجا یک استفاده هم میکنیم، اگه این راه به ثمر بنشیند، ما از آیات و روایاتی که میفرماید اتبع الحق، از حق پیروی کنه، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. خب اگه حق با حق عرفی معنا میکنیم، خب میفهمید تو حق بکن دیگه، یعنی حق عرفی. پس ما به اون آیات و به اون روایات هم میتونیم دیگه تمسک کنیم برای اعتبار شخصیت ها و اشخاص اعتباری که عقلای عالم او رو حق میدونن، نه که یه چیزی که یه کسی در من در آورده باشه عقلا قبول ندارن، نه، اونی که عقلای عالم میپذیرن، میگن این رای درستیه. این خلاصه این تقریب سومه، که این تقریب سوم تقریبی است که اگه جا بتونه بیفته، حالا اشکالات متعددی وجود داره که ببینیم که چجوری هست، این خیلی راه خوبه میشه. از تقریب و سالست تمسک به عموم عدلت الامزا و هو مختصن به آیت تجاره، چون این از جای دیگه آیات دیگه این مطلب استفاده نمیشد، خصوص اینجا که باطل فرموده. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم و مبنیون و هو مختصن به آیات تجاره و مبنیون، و این تقریب سوم مبنیست بر این که متفاهمه از آیه تجارت عرفن چیه؟ امضاء الشارع لکل معاملت یراها العرف حقا، هر معامله که عرف رو حق میبینه این آیه شاملش میشه و دلالت میکنه بر این که نهی نداره و مرخص و جایزه. عرف دیگه بله. چرا؟ توضیح داده میشه، حالا از یه قدم عرض کنم، چون مخاطب عرف دیگه، داره به عرف میگه، ملاک و ضابطه دستشون میده، میگه هرچی عرف حق باطله، و خیلی بزرگان اینجا گفتن باطل یعنی باطل عرفی. حالا اینا انقلت و قلتاش خواهد آمد در ادامه بحث. توضیح و ذالک، همونطور که اون پایینم گفته شده به خدمت شما از حاضر توضیح مستفاد و مما افاده الامام از سید الخمینی رحمه الله فی مواضع من کتاب البی که آدرس داده شده، مکرر خیلی جاهایشون در کتاب و بی از این مبناشون استفاده کردن برای خیلی از مسائل. خب الف، ان المتفاهم العرفی من المستثنامن که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل باشه، ان الباطل علت لتعلق الحرمه به اکل قسم من المال. متفاهم عرفی از اون جمله این است که باطل، خود باطل علت است برای تعلق گرفتن حرمت به اکل یک نوعی از مال. این که فرموده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یه نوعی رو داره نهی میفرماید که قهرن به قرینه مستثنا اون نوعیست که تجارتاً انتراز نباشه. مثلا این که این نوع رو اومده نهی فرموده، علتش باطل بودنه، همون باطل بودنه. و این هم اضافه کردم، یعنی شما نگید خب اینجا نگفته که لأنه باطلان، شما ممکنه بالباطل و قید برای چی بگیرید؟ قید برای لا تأکلو بگیرید، لا تأکلو بالباطل، این عدات تعلیل و اینا که اینجا نیست. جواب این سوال حالا بعدن تفصیلن این خواهد آمد، جواب این است که نه، وقتی میگه به باطل نخورید دیگه، اگه سوال کردن آقا چرا نخوریم به باطل، خب میگه چون باطله دیگه چیز دیگه لازم نیست، تعلیل دیگه لازم نداره که، درست؟ یا میگه مثلا میگه آقا این میوه فاسد رو نخورم، میگه چرا نخورم، خب میگه فاسد دیگه لذت دیگه نمیخواد که، باطل از فاسد هم روشن‌تره، میگه باطله دیگه، میگه که بپرسید چرا نداره، چراش با خودش هست، میگم با باطل نخور، باطل خب برای خاطر نهی میکنم که باطل دیگه. خب پس متفاهم عرفی اینجا ولو ادات تعلیل و اینا بگیم به کار برده نشده، متفاهم عرفی اینه که خدای متعال که نهی فرموده علتش هم باطل بودنشه، نه چیز دیگه. اونا باطل شرعی گرفتن، ما میخوایم بگیم این باطل اشتباهه، باطلش اینا میخوان میگن این باطل شرعی نیست. توجه فرمایید، نه باطل شرعی است، نه باطل واقعی، بلکه باطل عرفی. و علت هم حالا میگیم علت، پس حالا فعلا سر تا قبل از اینکه به اون برسیم که باطل عرفی یا شرعی یا واقعی، فعلا اینو میخوایم بگیم که از این باطل ما میفهمیم که علت تحریم چیه، علت لا تاکلو چیه، همین باطل بودنشه، نه چیز دیگه. دیگه دلیلش با خودش هست دیگه، چون باطله. با لعجل المقابله بین المستثنا و المستثنا من، به خاطر اینکه بین این دوتا مقابله است دیگه، بین مستثنا و مقابله است، اون یه حکم داره اون یه حکم غیر اون داره، و عدم صحت استثناء مصداق من الباطل و اجازت اکلهی لاستهجانهی وللمناسبات المغروسه فی اذهان العقلا یستفاد من المستثنا ان استثناء التجاره ان ترازن انما هو لکونها حقا لا لخصوصیت التجاره ولا لخصوصیت عنوان الرضا. میفرماید که از این مقابله که بین این دوتا هست، این یکی، دو، و به مناسبت این که استثناء از باطل معنا نداره، یعنی بگیم که هر باطلی دنبالش نرو الا این یه دونه باطله، باطل که اصلا نمیشه استثناء کرد، استهجان داره. علاوه بر این که استهجان مناسبت حکم موضوع هم این است که باطل همه جا حکمش یکی باشه، نه که یه جا باطل حکمش نهی باشه، یه جا باطل حکمش جواز و وجوب و اینا باشه. پس و به خاطر این عدم عطف به اون لعجله هست، یعنی لام سر اینم در میاد، ولی عدم صحت استثناء مصداق من الباطل که بیام استثناء بکنیم و اجازت اکله استثناء کنیم و اجازه اکل او رو بدیم، این که صحت نداره. چرا صحت نداره؟ لاستهجان این استثناء و همچنین به خاطر مناسباتی که مغروس و مرکوز در اذهان عقلاست، که بابا به خدمت شما باطل یه چیزی نیستش که استثناء پذیر باشه. خب به مناسبت این دوتا مطلب یستفاد من المستثنا این که استثناء تجارت انترازن از باب این نیستش که یه باطلیه که خواستن استثناءش بکنن در عین این که باطله، بلکه چرا استثناءش کردن؟ چون باطل نیست، حقه، از این جهت استثناءش کردن. انما هو لکونه ها به خاطر این است که اون تجارت انتراز حق است. خب حالا این تجارت حقه، از این جهت استثناء شده، باز به خاطر اینکه یه خصوصیتی داره. خب اگه حق همه حقه، باید دیگه حقا که با هم فرق نمی کنن، همونطور که باطلا با هم فرق نمی کنن، حقا با هم فرق نمی کنن. اگه این از باب اینکه این حقه گفتی، خب بقیه حقا هم همینجوره دیگه. می فرماد انما هو لکونه حقا لا لخصوصیت تجاره، که عنوان تجارت خصوصیت داشته باشه، ولال خصوصیت عنوان رضا قیدش الا ان تکون تجارتا ان ترازم منکم، فکما ان العلت لحرمت اکل قسم من المال کنه باطلا، پس همونطور که علت برای حرمت اکل قسمی از مال در مستثنا من علت این است که باطل است، کذلک العلت الجواز عدم و بطلانهی در جواز، اینه که اون علت اونجا اینجا نیستش، یعنی اون باطل بودن اونجا اینجا نیستش. خب اون باطل که نبود چی میشه؟ نقطه مقابل باطل چیه؟ حق. و هو مسابق عرفا للحق، باطل نبودن برابری داره عرفا با حق، هرچی باطل نیست حق، یعنی بین حق و باطل زدان لا ثالث لهما است. حالا سومی نداره، یا حق یا باطل، نه حق نه باطل ما نداریم. حالا الان وقت اشکال نیست، چرا؟ برای این که باید کلام همه یه خصوصیاتش گفته بشه بعد بفهم. فل خارج هو مطلق العقل بالحق، پس اون چیزی که داره خارج میشه از عقد مستثنا من فقط تجارت انتراز نیست، بلکه مطلق چیه؟ حق. هو مطلق فالخارج از مستثنامل هو مطلق الاکل بالحق و داخل اون چه که داخل در مستثنامل هست هو مطلق الاکل بالباطل، هرچی اکل بالباطل کل قمار و الغصب و سرقه و ربا و هرچه دیگری همش داخل در مستثنامل میشه. فلذا به همین آیه میشه استدلال که برای حرمت همه اونا، برای بطلان همه اونا. و هرچه حق داخل مستثنا میشه شما میتونید با این استدلال، فلذا ایشون فرموده به همین آیه ما میتونیم استدلال کنیم برای صحت بی، برای صحت صلح، برای صحت اجاره، برای صحت مضاربه، برای صحت مساقات، چون همه اینا حق عرفیه. از این زیلات پس یه آیه ایست که صدرن و زیلن چقدر مطلب از دوش در میاد، که مثل که پیغمبر فرمود باب یادت میدم که عرف باب از استفاده میشه، این هم خیلی. حتی ایشون میگن ممکنه بگیم جواز نکاح هم از این در میاد چون حق عرفی، ولی ایشون حالا در اون یه مقداری تحمل میکنن در بعضی کلماتشون در همون بگه حالا این شاید عرف نفهمه، ولی بله آقا نه، چون حق دیگه، حق بنا شد معمم باشه، درست؟ اگه گفتیم تجارت انتراز چون حق است میگم اشکال نداره، خب پس دیگه هرچی حق باید بگه اشکال نداره دیگه، چون حق است اینجا همونجور میشه. مثل چی؟ همون که گفتیم مثل لا تکل رمان لعنه و حامز، اونجا گفتیم لعنه و حامز هم معممه هم مخصصه، معممه یعنی غیر از رمان رو هم شامل میشه، چیزای دیگه هم شامل. خب اینم همینجوره، چون حق است داره میگه تجارت انم تراز درسته، نه نمی کنم. خب حق اگه بنا شد پس همه جا حقه دیگه، هرچی حقه. الجواب بله، فالخارج هو مطلق الاکل بالباطل و داخل هو مطلق الاکل بالباطل و انما، خب آقا اگه مطلقه چرا تجارت ذکر کرده؟ و انما ذکرت تجاره انترازن در مستثنامه لکونه هل مستاق المتداول الکثیر و دور الکثیر و دور لال خصوصیت انفیاد. این که اومده تجارت انتراز رو خدای متعال ذکر فرموده برای خاطر این که این توی نقل و انتقالات و امثال ذالک کثیر و دورانه، و الا معاملات دیگه هم که عرف حق عرفیه اون هم همینجوره. و انما ذکرت تجاره انترازن لکون این تجارت انترازن مصداق متداولی است که دورانش بین مردم فراوانه، لال خصوصیت انفیها، چون خصوصیت نداره، چون ملاک حق بودن شد. خب حق بودن که اینجا هست جای دیگه هم هسته.
همه خود ترازی رو میتونست عنوان منافع بگیره الان
کافی مفتیگه. چیو؟
فرمودن که مثلا مناسب مقابله بین مستثنا و مستثنامن ازش خارج میشه که مناف در صحت یا مستثنا همون حقانیت، ولی خب همون تجارت انترازم بوده،
چون هم جوابش همینه دیگه، چون این متداوله، اون که تداول بسیار دارد همین تجارت انترازه. بعضی از مفسرین هم گفتن تجارتا انترازن خبر بعد از خبره، یعنی دو چیزو داره استثناء میکنه، یکی تجارت باشه یکی نه تجارت نیست انترازنه، شما اجازه میدید مثلا کسی رو فرش شما بنشینه، درست؟ الا ان تكون تجارتا انترازن، ولی معمولا یعنی این انترازن قیده برای تجارته. بله نه 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 نه، اینجا اینجا که میگه خصوصیت نداره چون علت رو فهمیدیم، حالا که علت رو فهمیدیم میفهمیم که این خصوصیت نداره، اونجا علت رو نفهمیدیم. بله جیم از ظاهر ان این، پس بنابراین تا اینجا جیم از ظاهر ان المراد بالباطل هو المعنى العقلائي والعرفي برای باطل، كما هو ظاهر كل انوان، كما هو ظاهر كل انوان اخذ في موضوع الاحكام، هر عنوانی که در موضوع احکام الهی اخذ میشه چیه؟ ظاهرش اینه که همون معنی که عرف ازش میفهمه دیگه، چون مخاطب عرفه. اگه قرینه برخلاف اقامه نکند ظاهر اینه که همونی که مردم ازش میفهمن، پس از باطل همونی که مردم میفهمن اراده شده، قهرن به قرینه مقابله که اون اونجا باید اون چیزی که مقابل باطله اونجا علت باشه که حقه، پس اون حق هم میشه حقی که مردم میفهمن یعنی چی. خب این از نظر مفهومی و تشخیص الحق والباطل عرفی ایزن حالا در مقام عرف عام عقلا بعد عرف عام ممکنه ببینید ابداع میاد میکنه بعد عرف نفشون بعدی نیست خوبه حق خیلی چیزا بعد از اینکه اونا اصحاب نظر و اندیشه اومدن ابداع کردن اختراع کردن و توضیح دادن اقلا میگن چیز حقه درست تصویر صحیح بله اولاش نداشتن ولی بعدن کم کم تصویر صحیح پیدا میکنن میشه یه چیز همگانی همه قبول دارن دیگه درست ببینید مثلا فرض کنید که مثل ریاست جمهوری و پادشاهی خب سابقا در عالم پادشاهی بوده دیگه همه جا حکومت‌ها اینجوری بوده مردم بیان انتخاب بکنن سالش هم محدود باشه نبوده بعد که اومدن یه اهل نظر و فلان گفتن این چه کاریه که یک خاندانی یا یه نفری برای آخر بخواد حاکم باشه بیاد چیکار کنید اون کسی که میخواد حاکم جامعه باشه نظم بده اختیاری باشه انتخابش کنیم بعدم محدود باشه 5 سال 6 سال 4 سال که بعدش اگه دیدیم خرابه دیگه از شرش راحت بشیم همه واقعا کار خوبیه حق درست همه اینجا همینجوری میگم آقا بیاد یه مؤسسه تشکیل بدیم تو این مؤسسه پولا کله هم ریخته بشه این یک ثروت عظیمی درست میشه با این پروژه های مهم میتونیم به خیلی از افرادی که احتیاج دارن قرض بدیم چه بدیم کار خیلی خوبیه این حق عرفیه میشه اولا درست خب حالا اینا تا حالا بعد ببینیم به قول استاد میفرمون مرغ چی نه یادم بیاد بعد درد دل مرغان چمن بسیار است ایشون میفرمون درد دل مرغان چمن بسیار است حالا اینجا هم خیلی حالا حرف هست حالا تا ببینیم چی میشه جیم از ظاهر ان این که خوندیم دال العلت و عم و تخصص اینم یه قانون دیگه که در اصول و فقه همه جا این قانون گفته میشود ایشون هم از همین قانون استفاده کردن در جلد 2 صفحه 174 العلت و عم و تخصص و علیها فالمستفاد و بنابر این العلت و عم و تخصص فالمستفاد من الآیه الکریمه ان كل معامله يراها العرف باطله فهي حرام و كل معامله يراها العرف حقا اینکه این حقه اون نوشته درست نیست و كل معامله يراها العرف حقا فهي جائزه و نافذه خیلی با برکت شد اینجوری خب اون وقت حالا تا اینجا هنوز به خدمت شما رسید که ها لا شک این مقدمه آخر رو باید حالا آخر رو اضافه کنیم بله معامله دیگه لا شک ان المعامله مل مع الاشخاص الاعتباریین حتی الجدد منهم عن طریق ممثلیهم حق عرفا این که معامله نمودن با اشخاص اعتباری حتی اشخاص اعتباری نوپیدا حالا اونا که قبل بوده که خیلی خوب زمان ائمه بوده اینا هم که نوپیدا شده اینا همه این معامله با اینها از طریق ممثلشون کارگزارشون حالا مدیر عامل و رئیس و فلان و امثال این حق از عرفن همه عقلا عالم میان حق درستی فهو صحیح به مقتضی الآیه بنابراین این به خدمت شما عرض شد این حق عرفی و این معامله صحیح هست به مقتضی الآیه و منه وقتی آیه گرفتش و منه یک شف اعتراف و شار به شخص الاعتباری الان ما تقدم وجهه بچه چی بود؟ گفتیم مثبتات امارات حجته پس معلوم میشه شاره میگه آقا شما وقتی رفتی با بانک معامله کردی این حق عرفی درسته خب معامله که میکنیم با بانک با این آقای ممثل که معامله نمیکنیم پول که نمیخواد تو جیب این بره میخواد تو جیب بانک بره از بانک بگیریم پس معلوم میشه شاره که میگه این معامله درسته میتونه اینو قبول کنه ولی بگه بانک نیست وجود نداره طرف معامله وجود نداره ولی معامله درسته این که نمیشه پس بنابراین این مثبتات امارات میشه پس معلوم شه اشاره به اونم اعتراف کرده و قبول داره این تا اینجا و صلی الله علیه و آله